بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اجتماع امر و نهی بود، به اینجای بحث رسیدیم که اگر گفتیم حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، صرف تعدد عنوان کافی نیست. چرا؟ چون وقتی که از عنوان به معنون سرایت بکنه ولو عناوین هم متعدد باشه، لعل معنونات واحد باشن. به اینجای بحث رسیدیم. بعد در ارتباط با سرایت به ذهنم میاد، من سه تا معنا گفتم. گفتم سرایت سه تا معنا میتونه داشته باشه، باید ببینیم به کدوم یکی از این معانی مد نظر. خب حالا اون سه تا معنا رو که شما به ذهنتون هست چی گفتم دیگه، من تکرار نکنم. اون معنایی که به ذهن میاد از سرایت درسته و محل بحثه همینه که به هر حال قانونگذار میخواد نسبت به وقایع خارجی اظهار نظر بکنه و اون چیزی که محبوب و مطلوب اوست در حقیقت خارجه، اما چون حب و اراده مستقیما به خارج تعلق نمیگیره، باید به وساطت عنوانی باشه. پس عنوان در حقیقت پلیس، سببیست، خنتریست، معبریست. برای چی؟ برای اون چیزی که در خارج وجود داره. از این جهت ما میتونیم بگیم اونی که محبوب واقعا همون شیء خارجیست و اتفاقا اولا و به ذات محبوب همون فعل خارجی و شیء خارجی است. اگر ما به عنوانم نسبت میدیم، از این جهت که عنوان وسیله ای برای عبور این حب بود به اون شیء خارجی، و الا وقتی شما تشنه اید صورت آب رو میطلبید یا واقع آب رو میطلبید؟ وقتی شما گرسنه اید صورت نان رو میطلبید یا واقع نان رو میطلبید؟ این که شما بگید اراده به عنوان آب تعلق گرفته نه به معنون آب، اراده به عنوان نان تعلق گرفته نه به معنون، صحیح نیست. یعنی واقعا اونی که من دوست دارم، اونی که میل دارم، اونی که میطلبم همون واقع آبه نه عنوان آب. من که عنوان آب نمیطلبم. اونی که لذت بخش محبوب منه یا مکروه منه واقع است، اما خب دسترسی من به واقع به وسیله عنوان دیگه. من عنوان رو میبینم، عنوانی که در اون عنوان دارم واقع و مشاهده میکنم. صورت ذهنی آب یا عنوان آب نه به خاطر یه عنوان یا صورت ذهنی مطلوبه، به خاطر اینکه دارم در اون مرآت واقع رو میبینم. پس اولا و به ذات یعنی اونی که واقعا مطلوب منه آب خارجی است، اونی که واقعا مطلوب منه نان خارجی است. عنوان و صورت در حقیقت قنطره و معبری است برای اون قضیه، ولی خودش مثلا مطلوب من نیست. حالا الان عرض میکنم همون سرایت رو دارم همون رو توضیح میدم که بگم چجوریست. که میگم همین اشکال همین حرف درستیست. یعنی اونی که واقعا خدا میخواد همون نماز بیرونیست دیگه. شما از آره مثل شما دستوری به فرزندتون میدید آقا درس بخون، اونی که شما مطلوبتونه همون درس خوندن واقعیه دیگه، نه صورت درس خوندن. درسته؟ خب به نظر میاد اون معنای درست سرایت اینه. یعنی وقتی میگیم که احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن، یعنی منظور اینه که عنوان قنطره است، معبر است، پل است، سبب است، برای اینکه اون اراده و کراهت تعلق بگیرن به اون شیء خارجی. چون حکم شما گفتید به چی تعلق میگیره؟ به همونی که حامل غرض است. ما گفتیم اراده و کراهت به حامل غرض تعلق میگیره دیگه. حامل غرض یعنی همونی که مصلحت داره. چی شما رو سیراب میکنه؟ آبی که سیرابتون میکنه، نه صورت آب، نه عنوان آب. متعلق حکم نمیشه عناوین باشن، حتما باید معنونات باشن. چرا؟ چون حامل غرض معنوناته. البته عنوان راهی است برای این معنون، ما بدون عنوان به معنون نمیرسیم. والله خب عنوان که خودش حامل غرض نیست، عنوان که واجد ملاک نیست، عنوان که واجد مصلحت و مفسده نیست، واقع بیرونی است که حامل غرض و واجد ملاکه. از این جهت اونی که مطلوب مولاست، اونی که محبوب مولاست، همون نماز بیرونی است، همون حج بیرونی است و امثال اینها. خب اگر سرایت رو به این معنا گرفتیم، عرض کردیم در جلسه قبل، پس درست‌تر اینه که بگیم مثلا احکام معنونات تعلق گرفتن، این که بگیم احکام به عنوان تعلق گرفته و از عنوان به معنون سرایت میکنه، این خودش نحوه تسامحیست. بلکه احکام چیه؟ احکام به معنونات تعلق گرفتن، یعنی اونی که واقعا مطلوب مولاست، همون نماز بیرونیست. ما به اون نماز بیرونی میتونیم بگیم که بله این واجب است، درسته؟ فقط اینجا یک مشکلی وجود داشت، این که همه آقایون از تعلق حکم به معنون فرار کردن، این بود که رابطه حکم و متعلق رو مثل رابطه عرض و معروض گرفتن، گفتن تا معروض نباشه عرض نمیتونه وجود پیدا کنه، پس بعد نماز در بیرون باشه بعد تازه وجوب تعلق پیدا کنه، و از اون طرف هم میدونیم اگه نماز باشه وجوب نماز میشه تحصیل حاصل. یادتونه دیگه استدلالشون رو عرض کردم. پس چون آقایون رابطه حکم و متعلق رو رابطه عرض و معروض گرفتن، رابطه عرض و معروض گرفتن، به خاطر این گفتن متعلق حکم نمیتواند اون شیء خارجی باشه. اگه شیء خارجی باشه که حاصل دیگه، مولا تحصیل حاصل میکنه. از این جهت عده تعبیر کردن خارج همیشه ظرف سقوط، نه ظرف سقوط، یعنی فعل خارجی برای او حکم ثابت نمیشه. اگه فعل خارجی باشه حکم ساقط میشه نه ثابت میشه. عمده اشکال اینجا بود. واقعش اینه که رابطه حکم متعلق رابطه عرض و معروض نیست. حکم آمده است تا متعلق به وجود بیاد. اصلا حکم، نقش حکم اینه که در سلسله علل تحقق متعلق است. چجوری میتونه رابطهش رابطه عرض و معروض باشه؟ مولا نماز رو واجب کرده تا نماز در خارج ایجاد بشه. پس این که شما رابطه ی حکم و متعلق رو رابطه ی عرض و معروض دونستید، این غلطه. اصلا رابطه اینا رابطه عرض و معروض نیست. ممکنه بگیم رابطه ی حکم و موضوع اینه، اما رابطه ی حکم و متعلق این نیست. رابطه ی حکم و موضوع میتونه مثل رابطه عرض و معروض باشه، ولی رابطه حکم و متعلق که رابطه عرض و معروض نیست. اتفاقا حکم در سلسله ایجاد متعلق است. قرار حکم بعث نحو متعلق باشه، میگید بعث و انبعاث است، پس اصلا رابطهشون رابطه عرض و معروض نیست. خود شما میگید رابطهشون رابطه علت و معلول، رابطه بعث و انبعاث، این رابطه ها رو میگید. خب این رابطه باشه که رابطهشون نمیتونه عرض و معروض باشه. البته حکم و موضوع رو میشه گفت مثل رابطه عرض و معروضه. موضوع حکم چیه؟ مکلفه. موضوع حکم مکلفه، یعنی باید مکلفی در خارج باشد تا برای او شیء واجب باشد. اگه مکلفی نباشد واجب نیست. بله اینو میتونیم بگیم رابطهش رابطه عرض و معروضه. خب در ارتباط با حکم و مکلف باید مکلفی باشه که واجبی هم معنا پیدا کنه. اونجا دیگه ظرف سقوط نیست، بلکه ظرف ثبوته. یعنی خارج در ارتباط با موضوع دیگه نمیتونین بگین ظرف سقوطه، بعد لامحاله بگین ظرف ثبوته. چرا باید یک آقای زیدی در خارج باشه که نماز برش واجب باشه، حج برش واجب باشه؟ پس نمیتونین بگید حالا که زید بود دیگه پس وجوب نمازی نیست. اونجا اتفاقا خارج ظرف ثبوته. پس رابطه حکم و موضوع رو ممکنه بگیم رابطه عرض و معروضه، اما رابطه حکم و متعلق رابطه عرض و معروض نیست. حالا که رابطه عرض و معروض نیست و در حقیقت حکم میخواد نحوه اضافه ای به متعلق داشته باشه، از این جهت میتونه نماز در خارج نباشه اما وجوب تحقق داشته باشه. بله. آره دیگه، یعنی ما اون وجوبی که هست وجوب انشائی است. کی ما میتونیم بگیم یه شیء متصف به واجبه؟ زمانی که اون در خارج باشه. اینو من به ذهنم میاد، البته راستش یادم رفت دوباره تو کفایه نگاه کنم، آخوندم یه جای این بحث رو مطرح میکنه. من جلسه قبل یه سوالی مطرح کردم که سوال خوبی بود، که آخوندم در کفایه یه جوری به این بحث یه جایی پرداخته، و اون یه که پس ما نمیتونیم بگیم این نماز خارجی واجبه، این نماز واجب. میتونیم بگیم این غیبت و دروغ خارجی حرامه؟ میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ همین دروغ حرامه. آقا این کاری که شما داری میکنی حرامه، اینی که داری انجام میدی واجبه. یعنی این فعل خارجی متصف به واجب و حرام نمیشه، ارتکازن و وجدانن همه میبینن که چرا متصف میشه. پس ما میتونیم به این فعل خارجی بگیم واجب، به این فعل خارجی بگیم حرام. اینو من جلسه قبل گفتم. خب حالا که ما میتونیم بگیم، پس چجوری شما میگید حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه؟ شما این گفتید واجب عنوان نمازه، پس چجوری میتونیم بگیم داره واجبش رو انجام میده؟ چجوری نمیتونید بگید کارت حرامه؟ میگید بابا او عنوانش حرامه، کار ما که حرام نیست. ما میتونیم بگیم کارت حرامه. آقایون با این مشکل مواجهن که اگر بگید حکم به عنوان تعلق گرفته از عنوان به معنونم سرایت نمی کنه، با اون چیزی که ما وجدانن و ارتکازن میابیم که افعال خارجی رو میتونیم متصفش کنیم به واجب و حرام، چه کار کنیم؟ که آخون در یه جای کفایه این مسئله رو بهش پرداخته، البته خیلی به اختصار و رمزگونه مرحوم آخون خواست جواب این اشکال رو بده. البته خب حالا آخون امتناعیه، بنابر امتناعی مشکل نیست، ولی مثل آقای صدری که معتقدن احکام به عناوین تعلق میگیره، از عنوانم به معنون سرایت نمی کنه و میگن همینم کافیه در قول به جواز اجتماع امر و نه. خب اگه از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، پس شما نمیتونی بگید آقا کارت حرامه. میگه کار من که حرام نیست، اون عنوانه که حرامه، کار ما مصداق حرامه، ولی خودش حرام نیست. خب حالا آخون در اونجای کفایه خاص بگه که حرمت یا وجوبی که ما میگیم از باب اینه که خب اون مصداق واجب است نه خود واجب، مصداق حرام است نه خود حرام. آخون اینو خواست بگه تو کفایه. حالا البته من جدیدن نگاه نکردم، از همون 7-8 سال قبل یادمه. حالا شما قریب العهد به کفایه شاید بیشتر یادتونه، ولی از همون 7-8 سال قبل یادمه که آخون در کفایه میخواست بگه که علت این که میگیم کارت حرامه، این خودش حرام نیست، این مصداق حرام است، نه اینکه خودش حرامه، مصداق واجب است. مصداق واجبه یعنی واجبه دیگه، یعنی چی مصداق واجب است؟ به هر حال باید سرایت رو آقایون بپذیرن، البته نمیپذیرن. عرض کردم خدای صدر صراحتا میگه که ما سرایت رو نمیپذیریم، احکام به عناوین تعلق گرفتن و به معنونات سرایت نمی کنن، ولی بعد این قصه رو پذیرفت. خب ما تا به الان عرض کردیم که واقعش اینه که احکام به معنونات تعلق گرفتن، به همین معنایی که عده‌ای گفتن به عنوان تعلق گرفتن و سرایت کرده. گفتیم سرایتی که اونا میگن همون تعلق حکم به معنوناته، ولی حالا ما تحاشی نداریم که بگیم حکم به عنوان تعلق گرفته و سرایت هم اینطوری معناش کنیم. گفتیم واقعش تعلق حکم به معنونه، ولی خب میشه گفت به عنوان تعلق گرفته و به این نحو سرایت میکنه. نتیجه واحده، نتیجه اینه که معنونات خارجی متصفن به وجوب و متصفن به حرمت. خب تا به اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که صرف تعدد صرف تعدد عناوین کافیه در رفع قائله اجتماع ضدین نبود. خب حالا باید بحث بعدی رو مطرح کنیم، چون سرایت رو پذیرفتیم دیگه، یا گفتیم اصلا از اول احکام به معنونات تعلق گرفته، یا گفتیم به عنوان تعلق گرفته و سرایت کرده. خب حالا باید از چی بحث کنیم؟ حالا دیگه گفتیم اون عرض و معروض اگه باشه تحصیل حاصل، اگر رابطهش علت و معلول باشه تحصیل حاصل نیست. یعنی تعلق یعنی یک نسبت و رابطه‌ای بینشون وجود داره، ولی رابطه علت و معلوله. وقتی میگیم این متعلق حکمه، یعنی یه رابطه‌ای با این حکم داره، یه نسبتی با این حکم داره. احسنت چی میفهمم؟ نه موضوع محمول نیست. این کلام آخوند اخیراً گفتم یعنی ما در خارج میتونیم اینو متصرف به حرمتش کنیم، یعنی میتونیم بگیم این حرام خارجیست یا واجبه. آره، یعنی وقتی که به این وجوب تعلق گرفت، وجوب به این تعلق گرفت یعنی نسبتی بود، ما میتونیم از او انتزاع کنیم عنوان واجب را، مثل که انتزاع میکنیم عنوان معلول را. انتزاع عنوان معلول بعد از وجود علت دیگه، که میشه معلول علت، انتزاع عنوان معلول میکنه. بسیار خوب. خب پس الان میخوام وارد بحث بعدی بشیم. تا به اینجا به این قصه رسیدیم که به هر حال معنونات یعنی افعال خارجی مرکز اراده و کراهتن، واجب و حرامن، وجوب و حرمت تعلق میگیره. خب بحث بعدی اینه که اون چیزی که در خارجه یک چیزه یا دو چیزه. پس الان در حقیقت بحثمون وحدت و تعدد اون معنون خارجی است. مرحوم آخون فهمن که صرف تعدد عنوان معناش تعدد معنون نیست. پس این که شما عناوین متعدد داشتید، نمیتونید بگید لا محال معنونات ما متعددن. ایشون میفهمن عنوان هرچی هم متعدد بشه میتونه بر معنون واحد هم صادق باشه. پس تعدد عنوان شاهد و نشانه ای از تعدد معنون نیست. اگر معنونات خارجی متصف به وجوب و حرمتن، پس میتونن واحد باشن، اگه واحد باشن میشه اجتماع ضده. نکنید حرف مرحوم آخون اینه که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. من اینو تکرار میکنم چون بعضیا اشکالاتی با آخون کردن. آخون میخواد بگه تعدد عنوان مستلزم نیست. گاهی وقتا تعدد عنوانی داریم که معنونات متعددی هم دارن، ولی اینکه صرف تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه ایشون میگه نمیشه. و ایشون میگه میتواند معنون واحد عناوین متکثر داشته باشه. پس تعدد عنوان موجب یا مستلزم تعدد معنون نیست. این فرمایش آخوند. مرحوم آخوند برای اثبات فرمایش خودشون استدلال میکنن که بسیط من جمیع الجهات ذات مقدس باری تعالی عناوین مختلفی بر او صادق، عالم، قادر، حی، جواد دیگه، هرچی عناوین خوب هست بر او صادق دیگه، درسته؟ در حالی که اون بسیطه، وقتی بسیطه دیگه تعدد در اون معنا نداره. اگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشد، باید عناوین متعدد که بر ذات باری تعالی صدق میکرد موجب تعدد ذات باری تعالی میشد. پس دیگه بساطت نبود، بلکه چی بود؟ ترکب بود در ذات باری تعالی. یعنی حقایق متعدده در کسی جمع شده. مثلا فرض کنید ما ممکنه عالم باشیم، حی باشیم، جود داشته باشیم، سخاوت داشته باشیم، ولی ترکب در ما مشکلی نداره چون ما بسیط نیستیم. ولی ذات باری تعالی که بسیط من جمیع الجهاته، شما عناوین متعدد رو میبینید برش صادق است، در حالی که به هر حال معنون هم یک حقیقته. مرحوم آخون میفهمن این دلیله، چون دلیل عقلی داریم اقامه میکنیم دیگه، ما دلیل لفظی که نیست، دلیل عقلایی نیست، دلیل عقلی. وقتی دلیل عقلی دارید اقامه میکنید، همین که شما یافتید که تعدد عناوینی هست با وحدت معنون، پس باید بگید تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. حالا که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست، شما نمیتونید بگید در موارد اجتماع امر و نهی ما قائل به جوازیم چون تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون. نه، این حرف درست است. میبخشید من اینو فراموش نکنم، اگر حرف آخوند رو این گونه تقریب کردیم، آیا مرحوم آخوند میفهمن ما همیشه در موارد اجتماع امر و نهی قائل به امتناعیم؟ یعنی باید اینو بگن؟ امکان داره در این تعدد عنوان معنونات هم متعدد باشند. البته به این نتیجه خدا آخوند ملتزم نیست، حرفش این نتیجه رو میده، حرف آخوند این نتیجه رو میده که در مواردی که ما از مصادیق اجتماع امر و نهی مطرح میکنیم ممکنه اجتماعی هم بشیم، یعنی دو تا عنوانی داشته باشیم که دو تا معنونش متعدد باشه، ممکنه. ولی خود آخوند ملتزم به این نتیجه نیست و میگه من قائل به امتناع.
اگر اینجا در واقع عناوین استفاده نباشه بعد اشتراک
باشه، حالا حرف ناینی رو میگه، حرف ممنون ناینی رو میگه. بسیار خوب، این کلام آخوند بود. مرحوم ناینی میان تفصیلی بین عناوین قائل میشن. ناینی میفهمن یک عناوین عناوین اشتقاقی است، یک عناوین عناوینی هستن که مبدا اشتقاق هستن. عناوین اشتقاقی مثل همین عالم، مثل قادر، اینا عناوین اشتقاقی هستن. یه عناوینی هستن که مبدا اشتقاق هستن، مثل خود علم، مثل عدالت، اینا مبدا اشتقاق هستن. عالم از چی گرفته شده؟ از علم گرفته شده، پس علم مبدا عنوان عالمه، میشه مبدا اشتقاق. مرحوم ناینی بین عناوین اشتقاقی و مبادی اشتقاقی تفصیل قائلن. ایشون میفهمن که اگر عنوان عنوان اشتقاقی باشد، اگر عنوان عنوان اشتقاقی باشه، ممکنه که ما بگیم اینها در واحد جمع شدن. چرا جمع شدن؟ چون در عناوین اشتقاقی مبدأ اشتقاق حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه. چون در عناوین اشتقاقی مبدأ اشتقاق حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه. حالا که مبدأ اشتقاق در عناوین اشتقاقی حیثیت تعلیلی شدن، پس موضوع در حقیقت ذات است، همون ذاتی که به عنوان عالم متعلق حکم است، به عنوان عادل هم متعلق حکم است. من در یه مثال عرض کنم که فرمایش ناینی روشن‌تر میشه. ما میگیم که اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. یا آقای رو پیدا کردیم در خارج به نام آقای زید، هم عالم است و هم فاسق است، درسته؟ خب مرحوم ناینی میفهمن این ذاتی که مبدأ اشتقاقی بر او قابل صدقه، یعنی آقای زید، این عالم است، ولی علم در صدق عنوان اشتقاقی حیث تعلیلیه. یعنی علت این که ما میتونیم بگیم آقای زید عالم است وجود علم است، ولی کی عالمه؟ زید عالمه، این ذات عالمه. علت این که میتونیم بگیم این آقای زید فاسق است وجود فسق است، ولی وجود فسخ به سان علت است نه به سان قید. خب قید با علت چه فرق میکنه؟ قید جزء موضوعه. وقتی که شما میگید قید است یعنی زید به اضافه علم موضوع منه، پس علم خودش جزء موضوع منه. اما وقتی میگید علت است یعنی چی؟ یعنی به هر حال علت این که ما تونستیم بگیم زید عالم است وجود علم بود، ولی کی عالمه؟ ذات زید عالم است. ایشون میفرمایند در عناوین اشتقاقی مبدأ اشتقاق حیث تعلیلی هن. نه حیث تقییدی. حالا که حیث تعلیلی بودن پس در اینجا در حقیقت معنون و مجمع واحد است، چون نه فسق در موضوع ما دخالت داشت نه علم در موضوع ما دخالت داشت، بلکه این ذات است که هم فاسق است و هم عالم. ما الان گفتیم عالم وجوب اکرام داره، یعنی این ذات وجوب اکرام داره. فاسق هم حرمت اکرام داره، یعنی این ذات حرمت اکرام داره. پس این ذات واحد که هم علم از ذات خارجه، هم فسق از ذات خارجه، هم وجوب اکرام داره، هم حرمت اکرام داره. درسته؟ چی؟ موضوع همونی که گفتید اکرم العلماء واجبه. ایشون میگن همیشه در عناوین اشتقاقی مبدأ اشتقاق حیث تعلیلیه و حیث تقییدی نیست. حیث تعلیلی یعنی اون ذاتی که تو بهش میتونی بگی عالم، همون ذاته که تو بهش میتونی بگی عالم. البته علت این که میتونی بهش بگی عالم چیه؟ اینه که علمی وجود داره. مثل همه موارد، مثلا فرض کنید آتش موجب داغی این آب شده، پس آتش حیث تعلیلیه برای حرارت آبه، درسته؟ اما چی حرارت داره؟ آب حرارت داره. آتش چه کاره؟ آتش علت است برای عروض این صفت یا ثبوت این صفت برای این معروض. نه حالا من اینو قاطی نمی کنم تو کلام ناینی، چون این تو کلام ناینی نیست. حالا بعد از منظر دیگه باید کلام ناینی رو نگاه کنیم. من میخوام حیث تعلیلی رو فعلا نگاه کنیم. حیث تعلیلی یعنی اون چیزی که علت است برای عروض یک وصفی برای شیء دیگه. این حیث تعلیلیه. آتش علت است که این آب داغ شده، ولی چی داغه؟ آب داغه، نه آب به اضافه آتش. تعلیلیه دیگه، علت است. تقییدی عبارت است از اون چیزی که جزء موضوع است. جزء موضوع است یعنی وقتی که دو شیء رو شما با هم ترکیب کنید مجموعه بشه این. مثلا فرض کنید یک داروی ترکیبی به شما میدن، میگن این موجب درمان است. اما این موجب درمان است یعنی این جزء به اضافه این جزء، این میشه تقییدی. حالا سوال شما مجمله راستش، یعنی من باید شقوقی براش بچینم. حیث تعلیلی و تقییدی ثمرش در بحث ما که مباحث حکم است اینه که در موارد حیث تعلیلی اونی که حیث تعلیلی است هیچ ربطی به موضوع نداره، ولی اونی که حیث تقییدی است جزء موضوعه. پس هر وقت ما حیث تقییدی داشتیم موضوع ما میشه موضوع مرکب، ولی هر وقت حیث تعلیلی داشتیم موضوع ما موضوع مرکب نیست. به لحاظ بحث ما اینها، ولی این بحثی که مرحوم ناینی کردن خب بحثای دیگه ای رو داره، حالا ما در اداد بحث شاید بهش اشاره کنیم. ولی من خواستم بگم که مرحوم ناینی میفهمن وقتی که شد حیث تعلیلی یعنی این علت برای ثبوت وصف است برای این موصوف. حیث تعلیلی یعنی این آتش علت است برای ثبوت وصف حرارت برای آب. اما چی حاره؟ آب حاره دیگه. اونی که ما میتونیم بگیم حار آب است. آتش چه کاره؟ میگن آتش حیث تعلیلی است، یعنی آتش علت است برای این که بتونیم بگیم آب حار است. مرحوم ناینی میفهمن در عناوین اشتقاقی مبدا اشتقاق حیث تعلیلی نه حیث تقییدی. حالا که مبدا اشتقاق حیث تعلیلی شد، نتیجه اینه که ذات واحد هم واجب است اکرامش و هم حرام است اکرامش. اینجا ما باید قائل به چی بشیم؟ قائل به امتناع بشیم. پس اگر ما حکمی داشتیم که متعلق اون حکم حیث تعلی مبادی اشتقاق میبخشید عناوین اشتقاقی بود، تکرار میکنم، اگر حکمی داشتیم که متعلق اون حکم عناوین اشتقاقی بود، ما اینجا باید قائل به امتناع بشیم. اما ایشون میفهمن مبادی اشتقاقی قصهش فرق میکنه. مبادی اشتقاقی ایشون میفرمایند که چون این مبدأ نشانه از حقیقتی است غیر از حقیقت مبدأ دیگر، پس همیشه اگر ما دو تا مبدأ اشتقاقی رو در خارج داشتیم، لا محاله باید بگیم ترکیب اینا انضمامیه، برخلاف قبل که ترکیبشون اتحادی بود. عرض کردم ترکیب اتحادی یعنی عالم و فاسق یک چیزه، اینا متحدن با هم. ترکیب انضمامی یعنی دو چیز کنار هم و منضم به هم. مرحوم ناینی میفهمن مبادی اشتقاقی یعنی علم و عدالت، اینا دو تا حقیقت مجزان دیگه. علم و عدالت در خارج که نمیتونن یک چیز باشن، اینا لامحاله باید دو چیز باشن. عالم و عادل میتونه یه چیز باشه، عالم و فاسق میتونه یه چیز باشه، چون عالم یعنی اون ذاتی که علم داشته، فاسق یعنی اون ذاتی که فسق داشته. ذات واحده، علم و فسق فقط علته. اما ایشون فهمن که علم و فسق که نمیتونن در خارج یک چیز باشن، اگه یه چیز باشن که دوتا عنوان نمیشن. پس مبادی اشتقاقی در خارج اگر در یک واحد وجودی هم به ظاهر تحقق پیدا بکنن، حتما دو چیز منضم به همن، اینا نمیتونن یکی یکی بشن، ترکیبشون نمیشه اتحادی باشه، لا محاله باید انضمامی باشه. نمیشه علم همون فسق بشه، نمیشه علم همون عدالت بشه، نمیشه عدالت قدرت بشه. به خاطر این مرحوم ناینی میفهمن که ما در ارتباط با مبادی اشتقاقی وحدت در وجود خارجی نداریم. البته ممکنه که در یک واحد وجودی تحقق پیدا کنن، مثل نماز در دار غصبی، ولی اونی که غصب است غیر از اونیست که نمازه. خب الا این که نسبت بین دو مبدا اشتقاقی نسبت تساوی باشه، بله اونجا میتونه در خارج واحد باشه. اگه دو مبدا اشتقاقی بینشون نسبت تساوی باشه، بله خب وحدت وجودی هم وحدت در وجود خارجی هم دارن. ولی اگر نسبت بین دو مبدا اشتقاقی نسبت تساوی نباشه، شون میفهمن لا محاله اینه که حتما اینا در خارج دو شیء نمیتونه میشه. حالا مثلا فرض کنید شما مرادفات رو فرض کنید، حالا البته ایشون یه استثناء دیگه میزنن، اون استثناء هم عرض میکنم، دو عنوانی که با هم ترادف دارن، یعنی اینا به لحاظ صدق خارجی تساوی دارن، اون دو عنوانی که تساوی در صدق دارن، ایشون میفهمن میتونه وحدت خارجی هم داشته باشه. حالا دیگه من چون گفتم تو مثال شما ممکنه مناقشه کنی، گفتم مثالش با خودت چی میفهمی؟ مثل حیثیت تقییدی میشن، مثل قصب، حرمت قصب، وجوب صلات، یه وقت اونجا میگن اکرم العلماء، یه وقت میگن از صلات و واجبتون. الان وجوب رفته روی عنوان اشتقاقی یا مبدا اشتقاقی؟ رفته روی مبدا اشتقاقی. قصد مبدا اشتقاق و عنوان غاصب است، اما حکم رو غاصب نرفته، رو چی رفته؟ رو غصب رفته. مرحوم نائینی میفهمن احکام ما اما اینه که به عناوین اشتقاقی تعلق میگیرن و اما اینه که به مبادی اشتقاقی تعلق میگیرن. وقتی میگن اکرام عالم واجب است، عالم عنوان اشتقاقیه، ولی وقتی میگن غصب حرامه، غصب چیه؟ غصب مبدا اشتقاقه. صلات چیه؟ صلات مبدا اشتقاقه، عنوان اشتقاقی نیست. پس مرحوم نائینی دارن تفصیل قائل میشن اگر احکام به عناوین اشتقاقی تعلق گرفت ترکیب اتحادیه، اگر عنوان به مبادی اشتقاقی تعلق گرفت ترکیب انضمامی است. اونجا امتناعی، اینجا جوازی. نه، حرف ایشون این که حتما باید تعلیلی میشه. ادعا هست که دلیلم داره، نمیخواستی ادعای بیدلیل نیست. بسیار خوب، یه استثناء دیگه هم مرحوم نائینی میزنن که وقت نشد. اللهم صل علی محمد.